سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ارزش حق انتخاب، تهران، مسجد سیدالشهدا علیه السلام، سال 97، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ارزش انسان به خوب بودن و خوب شدنش نیست. اگر خدا میخواست یه موجودی بیافریند که خوب باشد یا خوب بشود، فرشته ها رو داشت. اونها هم خوب هستن، هم طبیعتاً خوب باقی میمونن. ارزش خلقت انسان که اشرف مخلوقاته به اینه که حق انتخاب داره. این حق انتخابه که به ما ارزش میده و بعد حالا اگه کسی ازش بد استفاده کرد خودش ضرر کرده، اگه کسی خوب استفاده کرد خودش نفعشو برده. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. ولی حق انتخاب اون عاملی است که موجب میشه انسان شرافت پیدا بکنه بر همه مخلوقات عالم. این حق انتخاب رو ممکنه اسمش رو آزادی بگذارن، ممکنه اسمش رو استقلال بگذارن، ممکنه اسمش رو قدرتی بگذارن که این قدرت انسان رو از این که تحت فشار قرار بگیره رها کنه. هر اسمی رو میشه براش گذاشت، ولی حق انتخاب خیلی مهمه در زندگی انسان. متاسفانه اینقدر در فضای جامعه دینی از این موضوع حق انتخاب کم سخن گفته شده، گاهی تو برخی محیط‌ها آدم از این فضیلت برجسته محوری انسان حرف میزنه، میگن که مگه دین هم به حق انتخاب بها میده؟ میگن ببخشید، خدای این دین حق انتخاب رو به انسان داده؟ خدای این دین اصلا انسان رو به خاطر حق انتخاب فضیلت داده بر بقیه موجودات عالم؟ یعنی چی دین آیا به حق انتخاب بها میده یا نه؟ یک اشتباه مضحک اینه که فکر میکنن در فضای غیر دینی حق انتخاب بیشتر بهش بها داده میشه. چی؟ در فضای غیر دینی به حق انتخاب بها داده میشه؟ ببخشید، پس فلسفه دین چیه؟ پس فلسفه ارسال رسولان، فلسفه ولایت اوصیاء خدا چیه؟ پس ما منتظر چی هستیم؟ اگر منتظر ظهوریم، منتظر چی هستیم ما؟ چون حق انتخاب در فضایی خارج از فضای دین بهش ارزش داده نمیشه، دین اومده که حق انتخاب آدم رو حفظ کنه. فلسفه ولایت و ولایت مداری حفظ این حق انتخابه. اصلا انسان دیندار بشه، مثلا متقی باشه، متدین باشه، مؤمن باشه، به قدرتی میرسه که از اون قدرت بهره برداری خواهد کرد برای حق انتخاب خودش. و بهره برداری از حق انتخاب تحت فشار و تحت ظلم و جور قرار نمیگیره، وادار به کاری نمیشه کرد او رو. اگر میشه واقعا حق انتخاب رو در فضای غیر دینی به دست آورد، پس دین برای چیه؟ اگر میشه حق انتخاب رو در جامعه غیر ولایی، در جامعه غیر اسلامی به دست آورد، پس ما منتظر چی هستیم؟ ما وقتی میگیم منتظر فرج، یعنی منتظر حاکمیت ولایت که کارکرد کلیدیش این هست که این فضیلت انسان رو به انسان برگردونه و برای انسانها حق انتخاب باقی بگذاره، به حق انتخاب انسانها ارزش بده، انسانها بعد از اینکه حق انتخاب پیدا کردن و تونستن تحت تأثیر خیلی از عوامل نباشن، آزادانه راه خیر یا شر رو انتخاب کنن. بقیهش دیگه با خودشونه. یه زمانی زدن این حرف خیلی دشوار بود. شاید ما نوجوان بودیم تو همین محله ها زندگی میکردیم دیگه. اون زمان میگفتیم مثلا دین حق انتخاب رو برای انسان حفظ میکنه، دین ارزش قائل برای حق انتخاب و ولایت این حق انتخاب رو برای انسان تأمین میکنه در نظام اجتماعی. خب اصلا اجازه نمیدادن این حرفا زده بشه، چه برسه به این که بخوان گوش کنن و تأمل بکنن و تفکر بکنن. چرا؟ چون کر کرده بود گوش فلک رو شعارهای آزادی خواهانه غربی، و اگه تو آزادی میخواستی باید رو به قبله آمریکا مثلا و غرب زندگی میکردی. الان ولی آسون شده دیگه، بچه ها هم یه حرفا رو میفهمن که غرب برای بشریت حق انتخاب باقی نگذاشته. درباره این که چگونه غرب برای بشر حق انتخاب باقی نگذاشته انشالله شبهای بعد هم با هم صحبت خواهیم کرد. دیگه این یک موضوع کتابخانه‌ای، یک موضوعی که تفحص علمی بخواد نیست. الان شما میتونید چشمتون رو باز کنید ببینید امروزه حیات تمدن غرب به سلب آزادی انسان هاست، ولی چون اینقدر جنگ را میندازن زندگیشون رو بکنن، بدون غارت منابع جهان سوم نمیتونن زندگی کنن، تو کشتار اینجا را نندازن نمیتونن زندگی کنن، نمیتونن شهر و کشورشون رو اداره کنن. نه، پس این همه کشور تو دنیا هستن جایی رو غارت نمیکنن چجوری زندگی میکنن؟ خب شما هم غارت نکنید زندگی کنید دیگه. نمیتونن، نه فهمشو دارن، نه دانششو دارن، نه شعورشو دارن، نه وجدان و انسانیتشو دارن. یک روز دست از غارتگری منابع جهان سوم بردارن متلاشی میشن، وجودشون به سلب حق انتخاب انسان هاست، بقایشون همه میدونن. ما میخواییم در این شبها درباره حق انتخاب صحبت بکنیم، چون حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که داشتن رنجهای دلشون رو بیان میکردن به این موضوعات اشاره کردن، فرمودن شما نمیفهمید علی رو، شما نمیفهمید ولایت رو. آخرین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها که بعد به شهادت رسیدن در بستر بیماری درباره این بود که علی ابن ابی طالب شما رو به سوی خوبی ها سوق خواهد داد، اما نه با اجبار، به صورت بسیار نرم و ملایم خودتون میرید، او زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه خودتون برید. این حق انتخاب در تربیت خانوادگی باید لحاظ بشه، یه بحث صرفاً سیاسی اجتماعی و تاریخی و اعتقادی نیست. ما برای بچه هامون باید چیکار کنیم؟ بچه هامون رو به هر قیمت شده باید نماز خون کنیم؟ نه، باید یک کاری کنیم بچه هامون به ارزش حق انتخاب خودشون پی ببرن، درست از حق انتخاب خودشون استفاده کنن و تحت تأثیر فشارها قرار نگیرن، نماز خون میشن. به زور نماز خون کردن که اگه خدا میخواست فرشته ها رو داشت، همه به زور دارن نماز میخونن. به زور که یعنی دست خودشون نیست، زور به اونا گفته نمیشه، اونا تکوینن همینجوری هن کلن نصب به هلهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح گوی خدا هستن. ملائکه هم روز اول خلقت عالم آدم همین مبحث رو مطرح کردن. ملائکه هم روز اول خلقت همین سوال رو مطرح کردن. خدای اگه میخوایی موجودات خوبی که خوب نماز بخونن تسبیح بکنن، خب ما هستیم دیگه. فرمود نه، شما بدون حق انتخاب هستید. من اونا رو میخوام با حق انتخاب نماز بخونم. بسیاری از تعلیمات دین و زیبایی های اخلاق اسلامی به معنای واقعی کلمه و برجستگی هایی که در معارف دینی وجود داره، مثل مفهوم بسیار ارزشمند تقوا، چیکار میکنه؟ سیانت میکنه اولا از حق انتخاب. بعد هر بنده ای با انتخاب خودش، با بهره برداری از حق انتخاب خودش به سمت خدا رفت، خدا بهش افتخار میکنه، مباهات میکنه، جایزه بهش میده. ما تو مدرسه ها باید چیکار کنیم؟ تو خانواده و تو مدرسه باید یک کاری کنیم بچه ها ارزش حق انتخاب خودشون رو اولا درک کنن، به این سادگی تحت تاثیر کسی قرار نگیرن، نه تحت تاثیر تشویق، نه تحت تاثیر تنبیه. می‌فرماید اگه مردم شهر جمع بشن بگن تو آدم خوبی هستی، تحت تاثیر قرار بگیری، خوشحال بشی، تو دیگه از دوستان ما نیستی. چرا تحت تاثیر قرار گرفتی؟ اینجوری ما مردم تو رو با تشویق میتونن منحرفت کنن. مردم شهرت بلند شن میگن تو آدم بدی هستی، ناراحت بشی، تو از دوستان ما نیستی. اگه اینجوری باشه که مردم با چهار تا کلمه به تو حرف بزنن بتونن رفتار تو رو تغییر بدن، خب پس دیگه آدم ضعیفی هستی، از حق انتخاب خودت نمیتونی بهره برداری بکنی. راه درست رو باید خودت تشخیص بدی. خیلی از تشخیص ها هست به این سادگی تو رساله عملیه هم ننوشته. تو رساله عملیه نوشته که ببین باید به مامانت احترام بذاری، به بابات احترام بذاری، خانوادت دوست داشته باشی. یه دفعه میری سر صحنه، مامان و بابا با هم دعوا کردن، حالا من به مامان احترام بذارم یا به بابا احترام بگذارم؟ یکی میبینی باید بیشتر بره به سمت بابا، یکی میبینی بیشتر باید به سمت مامان. تو شرایط خاص خودش این قدرت تشخیص باید انسان بهش برسه. تو قرآن بهش گفته میشود فرقان، قدرت تشخیص خوب و بد. اولویت ها رو آدم تو زندگی خودش تشخیص بده. قدرت تشخیص یکی از لوازم حق انتخابه. قدرت روحی یکی از لوازم بهره برداری درست از حق انتخابه. قدرت روحی که آدم بتونه تحت تاثیر کسی قرار نگیره. البته من قبول دارم یه نمایش فریبنده ولی مضحکی از حق انتخاب در فرهنگ و تمدن غرب هست، ولی یه کمی که دقت میکنی میبینی واقعا حق انتخابی نیست. با عوامل مختلف روانی مردم رو وادار میکنن به یک سبک زندگی خاص. چرا تمسخر و سرزنش اینقدر تو دین ما ممنوعه و چرا تو فرهنگ غرب تمسخر و سرزنش اینقدر رواج داره؟ برای اینکه شما اگر تمسخر و سرزنش بکنید، افراد رو تحت تاثیر روانی قرار دادید، حق انتخابشون رو نمیتونن ازش خوب استفاده کنن، ضعیف میشن. و خدا میفرماید تو با تمسخر و سرزنش هم نباید کسی رو وادار به یه کار خوب بکنی. اما تمسخر در غرب آزاده، میشه پیغمبران هم مسخره کرد و سرزنش هم که اصلا هنرها آفریده شده برای سرزنش کردن. یه مدل های آدم ها رو اصلا مرعوب میکنن. الان راحت میشه این حرفا رو زد برای اینکه مردم در فرهنگ غرب کم کم دارن متوجه میشن اون چیزی که به نام حق انتخاب ازش اونجا دم میزنن یه فریبی بیشتر نیست. توی یه مقدار از زندگی هم یه حق انتخاب هایی برای انسان میگذارن که آدم فریب بخوره ها، سرگرم بشه با اون حق انتخاب ها. ولی از یه مقدار جلوتر بخوای انتخاب بکنی واقعا، یا نه نه تو هر چیزی رو نمیتونی انتخاب بکنی. جدا از این که حق انتخاب خیلی ها رو سلب میکنن در جهان تا بتونن خودشون راحت تر زندگی بکنن، ظلم و جور میکنن، جدای از اون برای افراد جامعه خودشون هم حق انتخاب قائل نیستن. همین مردم فرانسه هفتگی دارن تظاهرات میکنن، برای چیه؟ حق انتخاب ندارن، دارن متوجه فریب هایی که خوردن میشن. بزرگترین تظاهرات میلیونی سال گذشته در فرانسه اتفاق افتاد در دفاع از خانواده. شعارشون چی بود؟ یکی از شعارهای محوریشون این بود که آقا ما حق داریم پدر مادر خودمون رو بشناسیم. یه از حق انتخابم کمتر بود. بابا من میخوام بدونم پدرم کیه. با قوانین شما دارید یه کاری میکنید، من اینو مطلع نشم. من حق دارم خانواده داشته باشم. بعد طبق قوانین فرانسه بخواد یه قانون اون کشور تغییر پیدا بکنه، 300,000 تا مثلا میگم، حالا رقماشو الان یادم نیست، امضا میخواد. اینا 800,000 تا امضا جمع کردن با تمام دقت قانونی. خودشون میگفتن حکومت دیکتاتوری فرانسه اعتنا نکرد. نه شما مردم حق انتخاب ندارید. الان این تظاهراتی که دارن میکنن چرا بلند شدن دارن شورش میکنن؟ برای اینکه نمیتونن به یه جایی بالاتری شکایت بکنن. مثلا به اتحادیه اروپا شکایت بکنن که تو اتحادیه اروپا اکثر نهادهاشون انتخابی مردم نیستن، انتخابی سرمایه‌داران و انتخابات کشورها و نمایندگانشون دخالتی نداره تو نصب اون نهادهای خصوصا پولی و اقتصادی. برای نداشتن حق انتخاب دارن حرکت میکنن. وقت شما خواهید دید به زودی غرب بیشتر متوجه جامعه اسلامی خواهد شد و متوجه اسلام. وقتی مردم متوجه بشن تنها عامل تضمین کننده برای حق انتخاب ولایته، اون وقت آمادگی برای پذیرش ولایت ولی الله العظم پدید میاد. حضرت که بنا نیست کسی رو به زور وادار بکنه به این که نماز بخونه که. خب این کار رو اگه میخواست بکنه پیغمبر اکرم بهتر بود این کار رو میکرد. این جلسات روزه ما یکی از فلسفه‌های بسیار مهمش اینه که مظلومیت اهل بیت به خاطر حق انتخابی بود که به مردم دادن، و الا حضرت زهرا سلام الله علیها زیر سایه شمشیر علی ابن ابی طالب مگه میشه بهشون صدمه زد؟ و ما ناله میزنیم برای اینکه چرا بعضی ها از حق انتخابشون سوء استفاده کردن، ظلم کردن، و بعضی ها از حق انتخاب خودشون استفاده نکردن در دفاع از حق، و بعضی ها حق انتخاب خودشون رو ازش صرف نظر کردن، گذاشتن بهشون زور گفته بشه. و امیرالمومنین علی علیه السلام هم نمیاد به زور اینا رو نجات بده. خلایق هرچه لایق. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام نشست بلند نشد، یعنی خلایق هرچه لایق. حتی مردمی که حقیقت ارزش حق انتخاب رو نفهمیده بودن اومدن اعتراض کردن به حضرت زهرای حضرت سلام الله علیها، چرا خانم گریه میکنید؟ فرمود من نمیبینید با علی چه کردن؟ گفتن خب خود آقا میومد جلو. و حضرت جواب دادن فرمودن مگه نشنیدی رسول خدا چی فرمود؟ فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی. مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم باید برن به سمتش، کعبه که نمیاد سراغ مردم. البته حضرت زهرا سلام الله علیها با یه دونه سخنرانی قصه رو جمع نکرده، بین در و دیوار فریاد زد، زجه زد برای بیدار کردن مردم، دلسوزی کرد، 40 روز در خانه مهاجرین و انصار رو صبح و شب زد، چهره به چهره سخن گفت تا اینا بیدار بشن، از حق انتخاب خودشون سیانت کنن، تباقیت بر اینها حاکم نشن. خب متاسفانه یه عده ای از حق انتخاب خودشون سوء استفاده کردن، یه عده ای از حق انتخاب خودشون استفاده نکردن، حسن استفاده رو به عمل نیاوردن در دفاع از حق، یه عده گذاشتن حق انتخابشون سلب بشه توسط تباقیت. نتیجه چی میشه؟ ابا عبدالله حسین علیه السلام میره تو گودی قتلگاه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود لولا تقا لکنت ادهل عرب، اگر تقوا نبود من بلد بودم چجوری شما رو سیاست کنم و اداره کنم، من باهوشتر از اونی هستم که شما تصور میکنید. حالا به تعابیر بنده میخوام خودمونی صحبت کنم. اون تقوای امیرالمومنین جلوی چی رو میگیره؟ مردم وقتی نمیخوان. ما میخوایم یه جوری زندگی کنیم که اولا حق انتخابمون سلب نشه. چرا در یک جامعه غیر دینی نمیری زندگی کنی؟ چون اونجا سلب میشه حق انتخاب. اگه ظاهر بین باشی سخت درک این حقیقت، اما اگر با هوش نگاه بکنی میبینی اونجا حق انتخابو به صورت بسیار زیرکانه ای ازت سلب میکنن. الان تواقیت در عالم به صورت بسیار پیشرفته ای، بسیار پیچیده، حق انتخابو ازت سلب میکنن. یکی از روشاشون تبلیغاته، جنگ روانیه. یکی از روش‌هاشون ساختارهای حقوقی و نظامات اجتماعیه که طراحی می‌کنن شما تو اون نظامات اصلا نمی‌تونی تکون بخوری، چه حق انتخابی. این کلمه آزادی که جزء شعارهای انقلاب ما بود بی خود نیومده اینجا، این همون حق انتخابه که فلسفه خلقت بشره و هیچ عامل تضمین کننده ای جز دین و مجری اون یعنی ولایت هم نمیتونه این حق انتخاب انسان ها رو حفظ کنه. چطور؟ سرتو به چرخون نگاه کن جهان رو به همین سادگی. مردم یمن حق انتخاب ندارن؟ مردم سوریه حق انتخاب نداشتن؟ مردم بحرین حق انتخاب ندارن؟ یعنی چند تا نمونه است. اونایی هم که ساکتن زورشون نمیرسه بلندشن فریاد بزنن هم به آمار اضافه کن. اونایی هم که به خودشون درد سر نمیدن به خاطر پیدا کردن حق انتخاب جون بدن، مجاهدت بکنن و تسلیمن و بردگی میکنن هم اضافه کن. بعد برو تو خود کشورهای غربی. الان دیگه موقع تردیده. اگه اینا حق انتخاب میدادن به مردم فرانسه حق انتخاب میدادن. چرا از اونا حق انتخاب رو سلب کردن؟ الان که این حرف راحته که بنده با جمعی از اندیشمندان فرانسه سال گذشته صحبت میکردم. سال گذشته نه، همین سال قبل از ماه مبارک رمضان میگفتن ما اونجا برای انتخاب سبک زندگی خودمون آزاد نیستیم. ما نمیتونیم بگیم که آقا ما میخوایم اینجوری زندگی کنیم. نمیتونیم اون انتخاب رو حفظ کنیم برای خودمون. و بعد توضیح میدادن یک شنبه ها چجوری کنار کلیسا آموزش حفظ خانواده به هم دیگه میدیم، در حال یک مبارزه هستن. مبارزه مبارزه با فشارهای روانی که روشون هست که داره سبک زندگی رو به اونها تحمیل میکنه. میگه من نمیخوام اینجوری زندگی کنم. میگه نمیتونی، تو باید اینجوری زندگی کنی. همین خانم آمریکایی که سفر آمریکا دستگیرش کردن، وادارش میکنن گوشت خوک بخوره، وادارش میکنن، میدونن یه زن مسلمانه، لباسشو در بیاره. این یک نمونه است. تو فرانسه بخشنامه شده تو مدرسه ها اگر مدرسه دولتی دانش آموزی به خاطر مسلمون بودن گوشت خوک نخورد باید از مدرسه اخراج بشه. این وحشیگری قانونیه تو فرانسه. آقا من حق انتخاب دارم، میخوام نخورم. یه بی خود هم یه کمی باهوش باشه میبینه. اگر تو جامعه اسلامی بعضی از قوانین و مقررات هست، اونا هم به خاطر حفظ حق انتخاب عموم افراد جامعه است. بلافاصله تا این حرفا رو مطرح میکنی حجاب رو پیش میکشن، میگن شما چرا در مورد حجاب حق انتخاب قائل نمیشین؟ میگیم آقا حجاب موجب صیانت از حق انتخاب مردم میشه برای سبک زندگی. بی حجابی جنگ روانی و فضای رقابتی رو ایجاد میکنه که حق انتخاب رو سلب میکنه. و الا نماز که از حجاب مهمتره، اون چرا اجباری نیست؟ حجاب به عنوان یه پدیده اجتماعی امروز باید مورد بحث قرار بگیره. آثار اجتماعیش خیلی گسترده است، به زندگی های دیگران لطمه میزنه. خب برای اینکه مردم با آرامش زندگی کنن و حق انتخاب خودشون رو ازش صیانت بکنن، یه سری مقررات وضع میشه. در ترافیک اینجوری مقررات وضع میشه. نمیتونی به مقررات ترافیکی بگی آقا من حق انتخاب دارم، این ورود ممنوعات چیه گذاشتید؟ شهر نمیچرخه ترافیکش. این معنای سلب انتخاب تو که نیست. خب اون خیابون برو دور بزن، دورتر میشه. من میخوام اینجا رو انتخاب کنم. نمیشه. خب کوچه پس کوچه های شهر ظرفیتشو نداره. این اتفاقا برای اینه که مردم راحت‌تر حق انتخاب داشته باشن در ترافیک. و همین دلیل مقررات میذارن. کدوم احمقی میاد به مقررات ترافیکی اعتراض بکنه بگه این رانندگی ما رو محدود کرده؟ خب بله، یه مقدار محدودیت معقول اجازه میده همه یه مقدار راحت تر انتخاب بکنن مسیرهای خودشون. فریب ها داره میره کنار. فریب ها که رفت کنار، مردم میگن این حق انتخابمونو ما کجا باید ازش سیانت بکنیم. اون وقت هست که حضرت زهرا سلام الله علیها سخنش تحقق پیدا میکنه. مردم باید از حق انتخاب خودشون استفاده بکنن، برن سراغ ولی خدا، سراغ کعبه، طوافش کنن، یعنی بیارنش بگن آقا تو بیا حق انتخاب ما رو تضمین کن. برای اینکه حق انتخابمون تضمین بشه که خوب ازش استفاده بکنیم، باز باید بریم سراغ ولایت. سیستم دیگه ای دارید بفرمایید. اگه این سیستمی که تو غرب هست جواب میداد، اراذل و اوباش سیاسی کشورهاشون برایشون حاکم نمیشدن که این همه کشتار را بندازن تو جهان. بعضی ها نمیدونم کورن نمیبینن، اتو کشیده، حرفای خوشگل مشکل میزنن، بعد جنایت میکنن، جنایت هایی که دیکتاتورهای عالم نکردن، این آب خوردن، آدم میکشن. ما حق انتخاب برامون خیلی مهمه و اصلا پیچیدگی دین، پیچیدگی امر ولایت مال اینه که حفظ و صیانت امر از امر حق انتخاب یه کار پیچیده است. شما در تربیت بچه هات هم باید این پیچیدگی ها رو رعایت بکنی. من چجوری بچه های خودم رو تربیت کنم که حق انتخابش حفظ بشه، استقلال پیدا کنه، آدم مستقلی بشه؟ برای بچه های ما 99% اگه متوجه ارزش حق انتخابشون بشن، خوب انتخاب میکنن. اگه تحت تاثیر فشار قرار نگیرن، اگر بچه رو شما تو خونه با تمسخر بزرگ بکنین و همیشه تحت فشار قرار بگیره، خب این پس فردا میاد تو جامعه تحت تاثیر تمسخر رفقاش دست به هر رفتاری ممکنه بزنه. استقلالش رو تو لطمه زدی، خب وقتی اومد بیرون تحت تاثیر قرار میگیره. اگر مدام بچه خودتو بترسونی، پس فردا در اثر ترس از فقر تو ادارش، تو کارش ممکنه حرام حلال بکنه. اگر بچه تو زیادی تشویق بکنی، زیادی لوس بار بیاری، زیادی اسیر محبت بار بیاری، پس فردا یه استقلال نداره، از این حق انتخابش نمیتونه خوب استفاده بکنه، با 4 تشویق رفتارهای خلاف خواهد داشت. تو انتخابگری ای انسان، فلسفه بهشت و دوزخ همینه، و الا کسی که حق انتخاب نداره چه دوزخ و بهشتی، چه محاسبه ای؟ روز قیامت یه کمی معنوی صحبت بکنیم. حتما شما یاد سوره واقعه هم میفتید که شبها قرائت میکنید. حتما روز قیامت یوم الحسره نامیده شده است، روز حسرت. برای چی روز حسرت نامیده شده؟ برای اینکه پرده ها میره کنار، آدم ها میبینن که حق انتخاب داشتن، میتونستن درست انتخاب کنن، کجاها میتونستن درست انتخاب کنن و از این حق انتخاب خودشون استفاده نکردن یا درست استفاده نکردن، بعد دچار حسرت میشن. کسی حسرت میخوره که برمیگرده نگاه میکنه میبینه میتونسته یک انتخاب درست بکنه. یعنی روز قیامت هم خدا این بحث انتخابهای آدم رو میاره جلو چشم آدم، میگه ببین کجاها چه انتخابایی کردی و میتونستی درست انتخاب کنی. یوم الحسره خواهد بود. تو بدی، تو خوبی فرع بر این ماجراست که تو درست انتخاب کردی یا درست انتخاب نکردی. خدایا لحظه هایی که ما میخواییم انتخاب کنیم، اون لحظه ها دست ما رو بگیر. خدایا اون لحظه هایی که ما میخواییم درست تشخیص بدیم که درست انتخاب بکنیم، اون لحظه ها دست ما رو بگیر. خدای قدرت روحی لازم برای حفظ استقلالمون، در انتخاب هامون رو به ما بده. آموزش پرورش ما رو به جایی برسون که بچه های ما رو متوجه ارزش حق انتخابشون بکنه و قدرتمند برای استفاده درست از حق انتخابشون بکنه. همه دعاها رو حالا برگردید بر همین اساس تفسیر کنید. مرگ بر آمریکا یعنی چی؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر عواملی که میخوان حق انتخاب ما رو سلب کنن و نمیخوان بگذارن که ما خودمون انتخاب کنیم. پیچیده است مسئله انتخاب، ساده نیست. یک کلمه بگیم که آقا ما میخوایم خودمون انتخاب کنیم، خب الان خصوصا پیچیده تر شده با عملیات روانی تو زمینه سبک زندگی، تو زمینه های سیاسی، تو زمینه های مختلف آدم ها رو وادار میکنن درست انتخاب نکنن. در واقع حق انتخابش از بین میره. ما بچه هامون میخواستن رشته درسی انتخاب کنن، میگفتن بابا چه رشته ای رو انتخاب کنیم؟ حالا اون زمان میگفتن مقطع راهنمایی قبل از دبیرستان، ریاضی برن، تجربی برن، علوم انسانی برن. میگفتم خودت باید انتخاب کنی، فقط مواظب باش خودت انتخاب بکنی. همین. من یادمه تو این دیالوگ و گفتگو، حالا فارسی رو پاس بداریم دیالوگ نگم، خیلی برای این خودم تاکید میکردم تو تجربه خونگی خودمون. بعد بچه ها گاهی می اومدن می گفتن ما انتخاب کردیم این رشته رو. می گفتم خب هر چی انتخاب کردی تو درسته، فقط از حق انتخابت کامل بهره برداری کردی، بی خود تحت تاثیر کسی قرار نگرفتی. بعضی وقتا به این نتیجه می رسیدیم که نه، این انتخابش تحت تاثیر یه فضایی بوده که تو کلاس ایجاد کردن، یه تحقیر، یه سرزنش، یه تشویق بیجا. میگفت آره آره من واقعا میدونم این مثلا رشته متناسب من نیست، ولی گفتم کم نیارم اینو گفتم. بعد از یه مقدار گفتگو، نه دیگه برنامه شد اینجوری انتخاب کنی، برو اون انتخابی رو بکن که به درد خودت میخوره، استعداد تو رو جواب میده، یه عمر میخوای با این انتخاب زندگی کنی تحت تاثیر تمسخر دیگران. بعضی خود پدر مادرها حق انتخاب به بچه ها نمیدن، میگه باید فلان رشته بری تا بدبخت نشی، فلان رشته باید بری تا مثلا پولدار بشی. بعضی وقتا هم بچه‌ها فرار می‌کنن دست پدر مادر، بالاخره تحت تاثیر پدر مادر قرار نمی‌گیرن و از حق انتخاب خودشون می‌خوان استفاده کنن. درست تشخیص دادن برای اینکه من از این انتخابم، حق انتخابم خوب استفاده کنم خیلی مهمه. حق انتخاب یه مسئله خیلی ساده ای نیست. در مقام بهره برداری از حق انتخاب خیلی حرفا هست. مثلا من از این حرفا یه مقداری بزنم، یه میخوام عرضم رو تمام بکنم، ولی شما مذهبی هستید، شما افراد متدینی هستید، شاید این کلمات برای شما شعار نباشه و با حکمت و درایت خودتون میتونید تحلیل کنید این حرف ها رو و حکمتش رو ببینید. اینا رو شعاری تلقی نمی کنید. مثلا خوب نماز بخون، از حق انتخابت بهتر استفاده خواهی کرد. آقا چه ربطی از بین نماز و حق انتخاب؟ خدا می فهمد دیگه، ببین دیگه، عبد من بشی من تو رو آزاد میکنم، من نمیذارم برده بشی، من نمیذارم چیزی به تحمیل بشی. لا اله الا الله که ذکر محوری توحیدی ماست. خب یعنی چی؟ هیچ کس نمیتونه حق انتخاب منو بگیره با هیچ فریبی. اون الهه ها غیر از الله میان چکار میکنن؟ حق انتخاب ما رو سلب میکنن. ولی آدم دیوانه که نیست بره بردگی طاغوتو بکنه. کی انتخاب میکنه بردگی طاغوتو؟ اول حق انتخاب ازش سلب میکنه. خیلی دین زیباست به دلیل اینکه تو دو مرحله با آدم کار میکنه، هم تو مسیر اعتقادات تربیت اعتقادی، تو مسیر تربیت روحی و اخلاقی و هم تو مسیر اجتماعی، اول میاد حق انتخاب انسان رو احیا میکنه به عنوان یه ارزش و انسان رو آماده میکنه برای بهره برداری از حق انتخاب، ضعف‌های انسان رو برطرف میکنه، عوامل فشار رو میزنه کنار. این مرحله اول که حق انتخاب در فرد و جامعه احیا بشه. مرحله دوم در مقام انتخاب که قرار گرفتی راهنماییت میکنه، میگه حالا میخوای انتخاب کنی، اینا رو بذار من برات توضیح بدم در یه فضای زیبا. و اون وقت تو وقت انتخاب میکنی و خوبم انتخاب میکنی، پاداشم بهت میده. این تو دو مرحله کار میکنه با آدم. اول حق انتخاب رو برای انسان حفظ میکنه، حق انتخاب به آدم میده، تکمیناً که داده از نظر اجتماعی هم این حق انتخاب رو برای انسان تضمین میکنه. بعد میگه حالا انتخاب کن، بعد تو انتخاب قشنگ راه نماییت میکنه. وقت تو به انتخاب خودت، به عشق خودت انتخاب میکنی، اصلا سجده زوری که فایده نداره، ارزش نداره که، معلومه که. امان از پیچیدگی های حق انتخاب. جالب اینایی که میرن مجلس روزه، نمیدونم چه اتفاقی میفته، شما بگید. اینایی که میرن در خونه اهل بیت، اینایی که در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها میرن، آدم های آزادی خواهی میشن، آدم های آزادهی میشن، حرف زور دیگه قبول نمی کنن، محکم میشن، مقاوم میشن. چرا؟ مادر ما چیزی بچهاشو مگه تربیت میکنه؟ چرا اینجوریه؟ چرا این عشق ها ما رو منفعل بار نمیاره، مقاوم بار میاره؟ چرا این رازها رو بگید برای مردم عالم؟ نماز چرا تو رو از بردگی غیر خدا آزاد میکنه؟ بندگی خدا هم که این آزادی رهاییه، خودش ما رو آزاد آفریده. خودش اگه بخواد زور بگه که نمیشه که، ما این میخواست زور بگه که از همون اول ما رو فرشته میآفرید. غیر خدا ما رو حق انتخابمون رو میگیرن. و هم میدی در خونه اهل بیت، اهل بیت هم همین رفتار رو باهات میکنن، آزاده بارت میارن. تقریبا 200,000 شهید ما پای روزه از زهرا سلام الله علیها تربیت کردیم تو دوران دفاع مقدس. ما تربیت نکردیم، اونها تربیت شدن. چیکار میکنه از زهرا با بچه های خودش، با دوستان خودش؟ بهشون حق انتخاب میده، یه کاری میکنه از حق انتخابشون درست استفاده کنن. اصلا الگوی بی نظیر حق انتخاب حضرت زهرا سلام الله علیها، این که میرفت در خانه مهاجرین و انصار رو میزد. برای چی؟ این در واقع بهشون میگفت ببین شما حق انتخاب دارید، ولی از این انتخابتون استفاده کنید و درست تشخیص بدید. چقدر ارزش قائل میشد در اون جامعه ای که آنچنان بود، توضیح ندم، برای این حق انتخاب چقدر آدم حساب میکرد. یا فاطمه، در خونه کیا رفتی زدی؟ فدای قدم های تو، در خانه دل ما رو همین ایام فاطمی شب بزن. شما که در خونه اونا رفتی، کاش یه شب در خانه ما رو هم بزنی. آخرین خانه ای که رفت، طرف اومد بیرون گفت یا فاطمه، تو این چند روزی که رفتی در خانه این و اون، کسی به جواب مثبت داده که من بدم؟ حضرت فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداد. گفت منم جواب نمیدم. مرعوب بقیه بود. خسته نشدی یا زهرا؟ الهی همه عالم فدای در خانه تو یا فاطمه. در ما طمع ایجاد میکنی که ما ازت درخواست کنیم بیا در خانه ما رو بزنیم. در خونه کیا رو زدی؟ حتما وقتی که در میزده حضرت زهرا، امیرالمؤمنین هم ایستاده، حسنین هم کنارش ایستاده. حتما اونا از داخل خانه میگفتن کیه؟ فاطمه زهرا یا امیرالمؤمنین؟ صداشون پشت در بلند میشد، طرف با کراهت میومده در رو باز میکرد. چه جلسه روزه‌ایه امشب یا ابا عبدالله، اینا دارن برای مادر تو گریه میکنن، نه حادثه بین در و دیوار، برای اون لحظه ای که مردم با کراهت فاطمه رو جواب میداده. تصور میتونید بکنید مادرتون فاطمه بلند شه، چادر سر کنه، صدا بزنه حسنم حسینم بابا رو خبر کنید میخوایم بریم در خونه مردم رو بزنیم، ازشون تقاضا کنید. میبینید چقدر بچه ها پا این قصه سوختند و پرواز کردند و پروانه شدند و به شهادت رسیدند. چقدر شما برای اون مردم ارزش قائل شدی یا فاطمه، شما که در خونه اونها رو زدی، من روم نمیشه دیگه بقیهش رو بخوام عرض کنم، ولی این تقاضا هم تقاضای یکمی صحیح نیست. ما بگیم یا فاطمه در خانه ما رو هم بزن، اگر فاطمه زهرا در خانه دل ما رو نزده بود الان اینجا جمع نشده بودیم. بله، الان شما میتونستید منزل استراحت کنید، یه ایام فاطمی است. به خدا اگه ما مدینه میتونستیم بیایم این ایام رو، یا فاطمه مدینه آمده بود. میگن بعضیا هنوز بلدن جای کوچه بنی هاشم رو، با هم قرار میذاشتیم اونجا. یا فاطمه این بچه ها تا صبح کوچه رو رها نمی‌کن. بارها گفتم اینو، اصلا داغش از دلم خارج نمیشه، خدا شاهده. یه بار رفته بودم مدینه مشرف شده بودم، مدینه منوره، یه کسی گفت من بلدم کوچه بنی هاشم کجا بوده، بیا بریم بهت نشون بدم، الان که آثارش نمونده. منم با شوق و ذوق حرکت کردم، بعد از یه نمازی بود بریم ببینیم، یه دفعه یاد ماجرای کوچه افتادم وایسادم. گفتم من نمیام. گفت چرا، بیا بریم. گفتم آخه اون جایی که مادر ما زمین خورده چه دیدنی داره، من میام چی رو ببینم. شما شنیدی تو کربلا حرم امام حسین میفرمان نرید طرف گودیه قتلگاه، برید کنار ذریح زیارت کنید. من خودم هر بار از کنار گودیه قتلگاه رد شدم رو به اون طرف کردم رد شدم. فرموندن نمیخواد، اون جایی که حسین زمین خورد اونجا رو نمیخواد تماشا کن. بله یا فاطمه زهرا، ممنونتیم، ممنونتیم در خانه دل ما رو زدی، ما رو جمع کردی دور خانه خودت. اصلا این کار حضرت زهرا سلام الله علیها است. جاتون خالی، چند روز قبل سر قبر سلمان فارسی بودم تو مدائن، گفتم سلمان خوش به سعادتت، فاطمه زهرا سراغت میفرستاد. سلمان بیا دلم تنگ شده. اون پیر مرد نورانی جلیل القدر اومد یه گوشه خانه حضرت زهرا نشست، بعد از رحلت رسول خدا بود بنابر نقلی، فرمود سلمان رسول خدا از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو جفا میکنی، به ما سر نمیزن دیگه، چی میخوای سلمان؟ دیگه چی میخوای؟ نمیدونم یه داره طولانی میشه عرایزم، ببخشید. یکی از علما داشت تحقیق میکرد فاطمیه اول فاطمیه اصلیه یا فاطمیه دوم. ما از بلا تکلیفی مردم رو در بیاریم، دوبار میان روزه، بالاخره اخبار رو بررسی کنیم به یه نتیجهی میرسیم. چند شبی حالا کنار برس و درسای روزاش شبا مینشست برای این مطالعه تاریخی. یه دفعه مادرش اومد، حالا مشخصاتش هم هست در تاریخ، ناراحت، پسرم داری چیکار میکنی؟ با مادرش زندگی میکرد. گفت هیچی مادر، شما چرا نصف شب بلند شدی؟ دارم مطالعه میکنم. فرمود چیکار داری میکنی؟ چه مطالعه‌ای داری میکنی؟ گفت مادر آخه برای چی اینو میپرسی؟ چی شده شما به کار تحقیق تاریخی من کار پیدا کردی؟ فرمود پسرم الان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم ناراحت. به من فرمود پسرت چی کار داره؟ شهادت ما فاطمیه اول بوده یا فاطمیه دوم؟ بذار این بچه های من دو بار بیان در خونه من. سخت میگذره به شما که این شبها میاد در خانه حضرت زهرا، سخت میگذره. یه جمله هم بذارید روزه بخونم دیگه. این همه دور مدینه داریم پرواز میکنیم، دور کوچه بنی هاشم، نمیخواد یه سر در خونه بزنیم. امان از اون لحظه ای که بین در و دیوار فریاد فاطمه زهرا بلند شد. وا ابتا، به سرعت این ناله تبدیل شد به جمله دیگری، یا فزت و خزینی فزه کمکم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما رو هیچگاه از در خانه اهل بیت جدا مکن. ارزش حق انتخاب ما رو به ما بفهمان. توفیق بهره برداری درست از این حق انتخاب به ما عنایت بفرما. قدرت تشخیص صحیح برای این حق انتخاب به ما عنایت بفرما. کسانی که حق انتخاب انسانها رو از بین میبرن، خدایا اونا رو از بین ببر. ظالمین مکرشون و دشمنان بشریت مکرشون به خودشون برگردان. مظلومان خلاصی عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان نمی‌بینم نقطه آی آر.